لعنة الله المراد والحماس من الغالب در مسألة نوح سيدنا الأسدى رضوان الله تعالی علیه عدم فرق در احکام متقدمه بین ازدواج دائم و موقت را اشاره کرده است. تقدم الکلام که ازدواج محرم یا تزویج محرم احکامی دارد. من البطلان والحرمت والکفاره و غیر ذلک، این احکام فرق نمی کند که اون محرم ازدواج دائمی کند، اون احکام هست. عقد موقت باشد، اون احکام هست. ولوجه فی ذلک واضح، برای این که موضوع حرمت یا بطلان یا کفاره نکاح است، ازدواج است، تزویج است، بلا شبهت بیمون که کما اینکه بر عقد دائم ازدواج گفته می شود، بر عقد موقت هم ازدواج گفته می شود. فعلیه اطلاق روایات لا یزوج و لا یزوج هر دو را شامل می شود. و لذا مرحوم صاحب جواهر در جلد 20 صفحه 451 جلد 29 جلد 29 و کذلک لا فرق بین العقد دائم و المنقطع در جلد 18 صفحه 300 و ظاهر الحاق المنقطع به دائم، چهارمین از محرمات احرام استمناع است. در استمناع اموری اشاره می شود. یک، مفهوم استمناع انجام استمدار گوش دادن باشد به این قصد، لمس باشد به این قصد، دلک باشد به این قصد، نظر باشد به این قصد، شنیدن باشد به این قصد. این استمناع هست و لذا صاحب جواهر فرموده است استمناع استدعاء المنی، کما این که مرحوم طریحی در مجمع فرموده است والاستمناء استدعاء منی یهو بلیت و غیر ذلک. فعلیه کما فی اللغت و فی کلمات فقها استمناء انجام فعلیست به قصد اخراج المنی و استمنا الرجل استدعا منیه به امر غیر الجماع، که ما معلوم غیر جماع هرچی که باشد، لمس باشد، نظر باشد، ید باشد، تفخیز باشد، تقبیل باشد، هر فعلی که با قصد اخراج منی انجام بگیرد این استمناع است. ولذا صاحب جواهر در جلد 20 صفحه 367 و الفرق بینه و بین الاستمناء به غیر الجماع تجرده عن قصد الامناء بخلافه، تقبیل تارتا استمتاع است و اخرى استمناء است. اگر شخص تمام نظرش نفس تقبیل باشد، حالا میخواد معنی بیرون بیاد یا نیاد، القبلت و اهدش شهوتین است، این استمتاع است. کذالک تفخیز اگر بدون قصد خروج منی باشد این استمتاع است. این تقبیل و این تفخیز استمناع نیست. چرا نیست؟ برای اینکه معتبر در مفهوم استمناع قصد اخراج منی است، بخلاف استمتاع که در مفهوم استمتاع قصد اخراج منی اخذ نشده است. فعلیه النظر و تارت و استمتاع هست و اخرى استمناع هست، التقبیل و تارت استمناع هست و اخرى استمتاع هست، التفخیز و تارت استمناع هست و اخرى استمتاع هست، الدلک و تارت استمتاع هست و اخرى استمناع هست. علیه مفهوم استثناء طلب اخراج منی معل قصد است. این مقدار لا شبهت فی ذلک. بحث دیگری در این رابطه هست که در کجای فقه استثناء به همین معنا موضوع هست، در کجای فقه استثناء معشی زائد موضوع هست، این مورد اختلاف است. کمتران این مفهوم در باب حدود مطرح است. این مفهوم در باب سوم مطرح است. این مفهوم در باب حج مطرح است. ظاهراً و الله العالم اون چه که در باب حدود مطرح است همین مفهوم لغوی است. اون چه که در باب سومت ره است قطعا قید دیگری دارد و اون قید دیگر اخراج المنی است، انزال است. در ماه مبارک تقبیل مع الانزال با قصد انزال این موضوع حکم است. اگر روز باطل است این موضوع حکم است. اگر کفاره دارد این موضوع حکم است. در باب حدود خود مفهوم لغوی موضوع حکم است. اختلافی که هست در حج است که آیا تفخیز به قصد اخراج منی حرام است برای محرم، چه این که اخراج منی بشود یا نشود، یا این که نه در اینجا هم قید زائدی نیست، تفخیز به قصد اخراج است. این مورد اختلاف است و لذا کلمات فقها رضوان الله تعالی علیهم را ملاحظه کنید. جواهر جلد 41 صفحه 641 من استمنا بیدهی عذر، موضوع تعذیر استبنا هست و همون مفهوم لغوی. سیدون الاستاد رضوان الله تعالی علیه تحریر جلد 2 صفحه 447 همین رو موضوع قرار داده است. من استم رو بیدهی تأثیر دارد. از این میفهمیم که در باب حدود مجرد دلک روزی را باطل میکنه، معنی بیرون بیاید یا نیاید، دلک به قصد اخراج. این موضوع را محقق میسازد. در جواهر جلد 16 صفحه 252 ربع صفحه را مطالعه کنید، به این کلمه برخورد میکنید، مع حصوله لا مطلق طلب. این چهار کلمه در اون ربع صفحه هست، منتها ما قبل و ما بعدش را مطالعه کنید تا بس خوب روشن بشه. استمنایی که میگوید حرام است در وقت روزه، میگوید کفاره دارد، میگوید مبتل سوم است، چه قیدی پس بندی جواهر را آورده؟ ملاحظه کنید، ما حصوله لا مطلق طلب. میگه این استمنا باید به دنبالش اخراج منی باشد. تحریر جلد 1 کتاب سوم سیدان استاد اصلا عنوان را عوض کرده. ملاحظه کنید تقدم الکلام در مسئله سوم. الرابع انزال المنی بالاستمناء، مقدم و اخر کرده عنوان فقها را. فقها میگن استمناء، ایشون نه، میگه اونی که مبتل سوم است انزال المنی هست. این انزال المنی به واسطه استمناء مبتل است. چرا عنوان رو در جلد دوم بلکه در جلد اول در همین مسئله عرابه ملاحظه کنید؟ الاسرابه الاستمنا هیچ پسمندی نزده. در باب سوم اصلا عنوان رو میبینید عوض کرده. چرا؟ برای اینکه استمنا در کتاب حدود به مفهوم لغوی موضوع است، در کتاب سوم پسبند دارد، تفخیزی که به قصد انزال و انزال بشود. اینجا یک توهمی گفتیم در باب سوم. اینجا کسی خیال نکند که اگر تفخیز کرد بدون قصد انزال، با قصد انزال و انزال نشد، این روزه باطل است یا نه؟ این روزه میگوین باطل است با اینکه انزال نیست. نه از باب اینکه در موضوع پس بند اخذ نشده، بلکه این یک راه دیگری دارد و اون راهش در اول کتاب سوم گفتیم در باب سوم استمرار و حکمی نیت معتبر است. اون کسی که قصد استمنا کرده استمرار رو به هم میزنه، نه به خاطر اینکه استمنا آمده، به خاطر اینکه قصد استمنا هم مبتل است. در باب سوم یک آن آدم اگر تصمیم بگیرد روزه نباشد، این مبتله، برای اینکه استمرار شرطه. من فرق بین القطع و القاطع در از این دوتا با هم خلق نشه. اون چه که در باب سوم موضوع حکم است پس من دارم تقبیل به قصد استمنا و خروج منی این هست. این نقض نشود که نه اگر به قصد استمنا کار رو انجام داده منی نیامده این روزش چرا باطل باشد، اون به لفقدان نیت باطل است نه لاستمنا. علال قول به این که نیت مفطر مفطر است فعلیه. این موضوع در اسلام تعذیر دارد، یک روزه را باطل می کند، دو حج را باطل می کند، مثلا سه. این احکامی که برای این موضوع هست از مذکرنا روشن شد که در باب حدود معنای لغوی موضوع حکم است، در باب سوم قطعاً پس بندارد. لذا مرحوم آجاق رضای همدانی در جلد 14 در بحث استمنا صفحه 435 ولو استمنا فحصل الامنا، میبینید این قید را ایشونم آورده است، فحصل الامنا نفس استمنا موضوع نیست. استمناء با پس بند موضوع بطلان سوم است، استمناء بدون پس بند این موضوع حکم نیست. انما الکلام در بحث شماست، آیا استمنایی که در باب حج موضوع حکام اربعه لا تقدیر قرار گرفته است آیا پس من دارد یا ندارد؟ برای روشن شدن این بحث ابتداعا باید ادله این مسئله ملاحظه بشود. این ادله کما ذکرنا استمنا به نفسیهی از محرمات است و لذا صاحب جواهر رضوان الله تعالی علی می فرمایند لأنه فعل محرمن بل کبیرتن، جواهر جلد 41 صفحه 641. این یک بحث است، آیا یکی از محرمات در اسلام استمنا هست یا نه؟ تقریبا مورد اتفاق است که حرام است و از گناهان کبیره هم هست. این موضوع که متقدم در کتاب صلات روایاتش در وسائل جلد 14 صفحه 260 باب 26 حدیث 1 و باب 28 حدیث یک و دو تا آخر باب که اغلب این روایات دلالت بر این حکم دارد، مراد از درک در حدیث یک از باب 26 همین استثناء ملعون است. مراد از خس خعه فی غیر واحد من الروایات در باب 28 صفحه 266 همین استثناء است که این روایات با ملاحظه سند دلالت ما در کتاب حدود مفصل بیان کردیم. اگر کسی خواست جواهر جلد 41 صفحه 600 خورده در وسائل جلد 14 صفحه 266 هم کلمات اصحاب است هم روایات است، کما این که اقوال و روایات باب 3 در جواهر جلد 16 صفحه ای که عرض کردیم و وسائل شاید جلد 7 باشد، باب 4 از اون چی که امساکش بر صائم واجب است روایاتش موجود است. بر این اساس حرمت استثناء به نفس تقدم کلام، حرمت استثناء زائدن علازانک من حیث و سو تقدم کلام. بحث ما در این است که ما روایتی پیدا بکنیم که دلالت بر حرمت استثناء من حیث الاحرام داشته باشد. این مرکز بحثه، حرمت استثناء به نفسی اون بحثش تقدم کلام، حرمت استثناء من حیث السم اون تقدم کلام. پس فعلا کلام متمحض در این است که آیا استثناء در حال احرام من حیث الاحرام حرام است یا نه، استثناء در حال احرام کفاره دارد یا ندارد، استثناء در حال احرام ابطال حج دارد یا ندارد، استثناء در حال احرام حج من قابل دارد یا ندارد. روایاتی که در این مسئله وارد شده است 3 روایت است. 2 روایت از عبدالرحمن ابن حجاج بجلی است که یک روایت در باب 3 است، صحیحتون است. روایت دیگر در باب 14 از کفارات احرام حدیث 1 است. این دو حدیث قطعاً صحیح است، قطعاً دو حدیث است. توهم وحدت غلطه. چرا غلطه؟ برای اینکه صحیح بجلی در باب 3 از امام صادق علیه السلام نقل شده، صحیح بجلی در باب 8 از موسی بن جعفر علیه السلام نقصده چگونه این ها یک روایت باشد؟ قطعا دو روایت است. مجرد این که ناقل روایت بجلیس، این معناش نیست که دو حدیث رو بیم یک حدیث بکنیم. چرا؟ برای اینکه باب سوم از امام صادق علیه السلام نقل شده، در باب حج از موسی بن جعفر علیه السلام نقل شده، ان عبدالرحمن ابن حجاج قال سألت ابوالحسن علیه السلام. ابوالحسن علیه السلام ولو مردد بین سه نفر صلات، قطعا موسی بن جعفر علیه السلام است در این روایت. این روایت عن الرجل یعبس به عهدهی و هو محرم حتی یمنی من غیر جماع او یفعل ذلک فی شهر رمضان مازا علیهما. قال علیه السلام علیهما جمیعا الکفاره مثل ما علالذی یجامع، مثل المجامع. از روایت و صحیحت و دلالت و واضحت و تلازم بین کفاره و حرمت از واضحات هست. فعلیه این روایت و اون روایت هر دو دلالت بر دو حکم از احکام اربعه دارد، هم حرمت من حیث الاحرام را دلالت دارد و هم کفاره را دلالت دارد. حدیث سوم وسائل جلد 9 صفحه 272 باب 15 عن اسحاق ابن عمار عن ابوالحسن علیه السلام قلت ما تقول فی مهر من عبس بذکره فامنا. قال علیه السلام ارا علیه مسلما الا من اتا اهله و هو محرم بدنتون و الحج من قابل. این روایت اگر صحیح باشد یا معتبر باشد، زائد بر اون دو صحیح دلالت دارد. اون دو روایت مجرد کفاره را دلالت داشت، اما اینکه اون کفاره باید بدنه باشد ساکت بود. کما اینکه اون دو روایت حرمت و کفاره را دلالت داشت، حج من قابل را دلالت نداشت، اتمام حج را دلالت نداشت، فساد حج را دلالت نداشت، و لذا بمون که محبه افترا قویون و مورد اختلاف شدید است. این روایت باید بهتر ملاحظه بشود. الحج من قابل، این روایت از نظر سند به دو جهت مناقشه شده است. مثل مرحوم سید در مدارک و جماعتی، مناقشه اولا در این روایت از ناحیه اسحاق ابن عمار است. جهت مناقشه این است که تقریبا قریب به اتفاق است که اسحاق ابن عمار فتحی بود و بما این که عدالت در راوی شرط هست، این روایت قابل استدلال نمی باشد. باشن. برای اینکه اسحاق ابن عمار عادل نبوده، شاهدش اینه که فتحی بوده. فعلیه این روایت نه دلیل علی مدعا می شود، نه تعارض با صحاح متقدمه دارد، برای اینکه اونها صحیح و سندن، این صحیح و سند نیست. این یک مناقشه که مثل صاحب مدارک از اجلا هستن این مناقش را دارن. جواب از این مناقشه ظاهرن واضح هست، جهت وجود این است که ما و معتبر در بنای اقلا ثقه بودن راوی کفایت میکند، ادانت نمیخواد. اگر ثقه هست ولو شارب الخم باشه، اگر یقین داریم دروغ نمیگوید. خب یه شارب الخم نیست که دروغ نمیگوید، اگر دروغ نمیگوید کفایت میکند. و به ما این که صادق ابن عمار به گفته غیر واحد من الرجال این سقطون است، فعلیه مناقشه صاحب مدارک ناتمام است. این روایت قابل استدلال و اعتماد است. مناقشه دوم در این سند و یل عمده محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابی عن عمرو بن عثمان الخزاز عن صباح عن اسحاق بن عمار. مناقشه به خاطر صباح است. این صباح مردد بین 25 نفر است. صباح ابن حزام، صباح ابن سیابه که مکرر اینها رو خونده. از این 25 نفر جماعتی از اینها توصیف نشدن، بعضی از اینها رو توصیف شدن. فعلیه این صباح در این روایت مردد بین ثقه و غیر ثقه هست. فل مردد بین ثقه و ثقه نتیجه نمیدهد، برای اینکه ما خبر ثقه میخوریم. کما اینکه اگر مجهول الحال باشد، ضعیف باشد، فایده ندارد. مردد بین ثقه و غیر ثقه این هم فایده ندارد. بر این اساس است لمکان تردد سبا بین ثقه و غیر ثقه از روایت و ساقطتون است. پس این روایت نه قابل استدلال است، نه قابل تعارض با صحیحه بجلیست. چرا؟ لمکان ضعف ها فلا یمکن الاعتماد علیها. این مناقشه ایزن ظاهرن و الله العالم قابل دفع هست، بلکه مخدوشتون جده. چرا؟ برای اینکه شما اگر مرویون انهای عمرو بن عثمان را ملاحظه کنید، ببینید عمرو بن عثمان از کی روایت داره. این یک راه تمیز بین مشترکات هست دیگه، از ناحیه راوی یا مرویون ان. اینجا چه باید کرد؟ اینجا باید رفت ببینید که عمرو بن شم عثمان از کدام یک از اون 25 نفر روایت داره مشکل حل میشه. کما ترا اونجا که مراجعه شد معلوم شد که عمرو بن عثمان از سباه بن حزان روایت داره. سباه ابن حزا قطعا توصیف شده است. پس از ناحیه راوی از سباه روشن می شود که این سباه ابن سیابه و غیر او نیست، بلکه این سباه پس بندی دارد و اون سباه ابن حزا است که قطعاً توصیف شده است. راه دوم این است که شما بروید ببینید از اسحاق ابن عمار از اون 25 نفر چند نفر ان اسحاق ابن عمار روایت داره. اینم راه دوم. طبعا وقتی که مراجعه میکنید به کل اون 25 نفر روشن است که سباه ابن حزا که ثقه هست از اسحاق ابن عمار روایت داره، اونهای دیگه روایت نداره. فعلیه به وضوح شما می توانید اعتماد به این روایت بکنید و اشتراک سباه در 25 نفر ضرر نمی رساند، برای اینکه این اشتراک قابل تمیز است. و اون تمیز این است که می بینید عمرو بن عثمان از سباه ابن حزا روایت داره، از سباه ابن حزا می بینید از اسحاق ابن عمار روایت داره. هما فی طبقت هم فی طبقت واحده هستند. فعلیه از این ناهیرم ظاهرم و لاعلم این حدیث مشکلی ندارد. فعلیه برای روشن شدن بحث شما این سه روایت معتبره هست، باید اولا کیفیت دلالت علی المدعا را ملاحظه کرد که واضحتون است. مهم دفع تعارض بین صحاح بجلی و معتبره اسحاق است که چه کار بکنیم، آیا تعارض را میتوان برداشت یا نمیتوان. رد کلام تتمتون فردا انشاءالله تعالی می آید.